لذا همینجوری اینطوری که ایشون فرمودن به حسب تعمق در مسائل و توجه به خصوصیات مسئله فضولی، در اینجا اصلا فضولیتی مطرح نیست، معامله صحیحه. ولو اینکه عرض کردم به علت اینکه مخالفت با حکم زکات کرده، عرض می شود که این استحقاق و عقوبت داره. حالا مسئله دیگر رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث زکات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 8، لو با از زرع او تمره و شک فی ان البیع کان بعد زمان تعلق حتی تکون الزکات علیه او قبله حتی تکون علی المشتری لم یکن علیه شیئون الا اذا علم یا علم زمان التعلق و جهل زمان البیع و یجب علیه اخراجها علی الاقوى ولو شک المشتری فی ذلک فان کان قاطعا بان البایع لم يعد زکاته على تقدیر کون الشراء بعد زمان التعلق و یجب علیه اخراجها مطلقا على الاحوات فيما اذا احتمل ان الشراء في زمان تم نکالما ازر ولم یتم فی ملکه و علی الاقوا فی غیره و الم یکن قاطعا بذلک بل کان قاطعا به ادائها علی ذلک التقدیر او احتماله لیس علیه شیئون مطلقا حتی فیما اذا علم زمان البیع و شک فی تقدم التعلق و تأخره علی الاقوا و ان کان الاحوت فی هذه الصوره اخراجا. از بیشت که یک نکته رو راجع به مسئلهی که دیروز با ذکر کردیم و در رابطه با او بعضی از برادران عزیز یک نامه نوشتن در همون رابطه به من، از بیشت که یک فرقی بین خمس و زکات وجود دارد، البته فرقهای زیادی، ولی یک فرق مهمش اینه که این ارتباط به بحث ما داره و اون این است که در آیه شریفه خمس می فرماید و علمو انما قنمتو من شیئن فان لله خموسه. خمس یک کسر مشاعه، هر جا این گرم شود کسر رو و اشباه این کسر رو استعمال کردن، ما میفهمیم که مقصود کسر مشاعه، برای که میفرماید فان لله خمسه، یعنی خمس ما غنمتم، خمسم که کسر مشاعه. پس هر چیزی که متعلق غنیمت شد و به عنوان غنیمت اخذ کرد، این کسر مشاع در رابطه با او هست و لازمه این کسر مشاع این است که حق شرعاً حق ندارد جمیع اون چیزی را که متعلق خمسه بفروشد، چون یک پنجمش ارتباط به خداوند تبارک و تعالی داره و کلمه یک پنجم از کسرهای مشاعه و غیر از عنوان کسر مشاعی درش چیز تصور نمیشه. اما در باب زکات در هیچ یک از مواردی که ما ذکر کردیم که زکات واجبه، حتی نصابش رو هم ذکر کردیم و حتی گفتیم که بعد از بلوغ به نصاب چه مقدار زکات باید داده بشه، در اون مقداری که باید زکات داده بشه هیچ عنوان کسر مشاع و امثال کسر مشاع مطرح نیست. عرض کردم که می فرماید فی خمس من الابل شاتون، آیا شما اینجا کسر مشاع می توانید تصور بکنید؟ یا فی اربعین شاتن شاتون، یک وقت می گفت یک چهلوم، یک چهلوم معناش این است که این به نحو اشاعه است، مثل موارد دیگری که مال مشاعی وجود داره و اگر غیر مالک بدون رضایت مالک بخواهد بفروشد مسئله فضولی تحقق پیدا میکنه. در باب خمس این کلمه خمس خودش ما رو هدایت و راهنمایی میکنه که اون مالی که متعلق خمسه کسر مشاعش مال خداونده. لذا اگر کسی همه اموال متعلق خمسش رو بفروشد چاره ای نیست جز این که ملتزم به فضولیت بشیم. اما در ما نحن فی در هیچ یک از مواردی که حکم به وجوب زکات شده، چه در باب غلات، چه در باب انعام، چه در باب نقدین، این عنوان ذکر نشده. به صورت کسر مشاع یک جا مطلب و مطرح نکرده. گوش بگیر خب، حالا برفرض اونجا اینجور باشه چه ربکی به ما نهنفی داره؟ چه ربکی به ما نهنفی داره؟ گوش بده، عرض می شود که بالاخره در انعام ثلاثه و غلات اربعه، حالا با قطع نظر از اینه که ایشون میگن این وان بلوغ نصاب که مسلم معتبره، ولی مقدار وجوب زکات رو به عنوان کسر مشاع ذکر نکردن، به عنوان اینکه اگر کسی 5 تا شتر داره باید یه گوسفند بده. آیا این به عنوان کسر مشاع قابل تصوره؟ یعنی یک گوسفند مثلا میشینیم حساب کنیم ببینیم یک گوسفند چند دهم خمس من الابله؟ این حرف ها نیست. کسی که خمس من الابل رو مالکه و شرایط وجوب زکات هم تحقق پیدا کرد باید یک شات بده. حالا این آدم اگر مقید بود زکات بده، یک شات تهیه میکنه و زکات رو میپردازه، اما اگر مقید نبود در مسئله فروش 5 شتر اشکالی در کار نیست، برای اینکه کسی این 5 شتر رو ولو به نحو اشاعه مالک نبوده که این حرف رو بزنه. خمس من الابل ملک خودش بوده و ملکیتش هم نسبت به این تمام بوده. یک سال هم بر این معنا گذشته، حالا آخر سال شده، زکات برش واجبه، وجوب زکاتش به چه نحوه است؟ آیا به نحو اشاعه میتونیم اینجا تصور بکنیم؟ یا به نحو کلیه فل معین میتوانیم تصور کنیم؟ در کلیه در معین، ولو اینکه مبی کلیه، ولی مبی سای از همین صغر است. عنوان عنوان اشاعه مطرح نیست به هیچ وجه. سای من هازه صغره، این ملک می شود برای مشتری و در نتیجه اگر بخواهد تمام سا رو بفروشد بایه، اینجا جلوش گرفته میشه که شما مالک تمام صبره نیستید. شما یک ساعه عرض میشهد از این صبره رو منتقل به غیر کردید. اما در مانحنوی هیچ این مسئله وجود نداره، لذا مسئله فضولیت هم به اون ترتیبی که عرض کردم، ولو اینکه گفتم در بادی نظر و سطحی نگری و بفرمایید بالاتر ارتکازی همینجوری، نه ارتکازی که متکیه به یک ضوابط و قواعدی باشه. ارتکازی آدم خیال میکنه فضولیه، اما بعد از آنی که تحقیق بکنه از چه نظر فضولیه؟ عرض کردم که فضولی حتی دائرش انقدر وسیع هست که در اونجایی که عین خودش متعلق حق غیر باشه، مثل باب رهن، راهن با اینکه مالک عینه و مال هم مربوط به راهنه، ولی چون حق مرتهن به شخص حاضر عین متعلقه، این دائره فضولی انقدر وسیعه که اینجا را شامل می شود. لذا بیعه عین مرهونه نیاز به اجازه یا اذن مرتهن داره و بدون اجازه و اذن عنوان فضولیت پیدا میکنه. اما در ما نحن فیه، حالا اگر در حاشیه عروه خود من هم چیزهایی گفتم نوشتم، دیگران هم چیزهایی گفتند و فرمودند و نوشتند، ولی ما اینجا ننشستیم که ببینیم که حرفها چیه. ما اینجا نشستیم ببینیم ضوابط در باب حرفها چیه. این رو روی ضوابطی که در دست ماست. حالا یه وقت ممکنه کسی بگوید همه ضوابط دست شما نیست، خب اون یه داستان دیگری داره. اما بعد از آنی که ما در عدل تحقیق کردیم و ضوابط رو به دست آوردیم و از روی این ضوابط میخواییم حکم بکنیم، اینجا نه اشاعه تحقق داره و نه کلی فی المعین و نه مثل تعلق حق به عین مرهونه میماند. آیا در عین حال ما حکم به فضولیت بکنیم؟ برای اینکه در ذهنمون ابتداعا این معنا میاد، کمی اینکه حالا بعدن هم در بعضی از روایات شاید از این بالاترم داشته باشیم که تقریبا همون نظر بدوی رو تأکید میکنه که بعدن هم میخونیم در روایات، داره بعضی از روایات عد میشود که الاغنیا او الفقرا او شرکا و مع الاغنیا. دیگه تعبیر از این جالبتر و رساتر تصور نمیشه که میگه الفقرا او شرکا او مع الاغنیا. ولی بعد از آنی که ما حساب میکنیم و ببینیم هیچ راهی برای شرکت وجود نداره، منتها عرض کردیم شرکتی بعض الاعلام فرض کردن که چاره ای نیست که انسان ملتزم به اون شرکت بشه، و الا اگر اون شرکت هم قابل این بود که تحقق پیدا نکنه، میگفتیم اون شرکت هم تحقق نداره. برای اینکه هیچ دلیلی که دلالت بر تحقق شرکت یا کلی فعل معین بکنه وجود نداره و ما نمیتونیم ملتزم به این معنا بشیم. مصرف زکات هر میشه در این مسئله که حالا یه قسمت شو میخونیم بقیهشم فردا انشالله، میفرماید اگر کسی دارای یک زرعی بود، مالک یک زرعی بود، یک کشت و زرعی کرده بود، فرض کنید چند ماهی هم ازش گذشته بود، یا مالک یک درخت خرمایی بود و این فروخت این رو، اون زرعی که ملکشه و نخلی که ملکشه فروخت، بعد از فروش، بعد از فرض کنید گذشتن مدتی، شک کرد که آیا زکات این مال رو من دادم تا اینکه بر مشتری دیگه لازم نباشه زکات رو بپردازه، یا زکات این مال رو من ندادم و بر مشتری لازمه زکاتش رو بپردازه. منتها یه فرقی از این نظر سابقا هم ذکر کردیم که اگر نما هم در ملک مشتری ولو فی الجمله نما هم حاصل شده باشه. اینجا علل اقوا این است که مشتری باید زکات رو بده، اما اگر نما در ملک مشتری حاصل نشده، فقط مشتری این رو خریده بدون اینکه نمایی در ملکش پیدا شده باشه، اینجا گفتیم احتیاطاً زکات رو بپردازه. حالا میفرماید اگر بایه این رو فروخ، زرعش رو فروخ یا نخلش رو فروخ، بعد از مدتی عرض میشود شک کرد در اینکه زکات داده شده یا نه، و این رو هم فروخته زرعش رو یا بیعش رو. اگر زکات رو نداده باشه، خب اینجا اگر وقت تعلق زکات رسیده باشه باید خودش بده، و اگر هم که به احتمال پرداخت کرده دیگه بر مشتری به هیچ وجه لازم نیست. اینجا داخل در اون مسئله معروفه معلوم التاریخ و مجهول التاریخ میشه. در مسئله معلوم التاریخ و مجهول التاریخ که بحثشو هم در رسائل قاعدتا ملاحظه فرمودید، هم در کفایه و هم در بحث‌های خارج اگر پیش آمده، در بحث معلوم التاریخ و مجهول التاریخ که مثالش هم در مسئله طهارت خیلی روشنه، یکی میدونه که هم ناقض وضوعی ازش تحقق پیدا کرد یعنی حدث، هم زور شده زورم وضو گرفته، منتها نمیدونه که اون حدث قبل از وضو تحقق پیدا کرده یا اینکه این حدث بعد از وضو تحقق پیدا کرده و وضو رو باطل کرده، چون در حدث یه فرقی نیست بین صورتی از روی عمد باشه، از روی توجه باشه یا از هر راهی، حدث که پیش آمد بعد الوضو وضو رو نقض میکنه. در اون مسئله گفتم که اگر زمان وضو معلوم باشه نه زمان حدث، اصالت و تأخر الحادث که این کلمه اصالت و تأخر الحادث هم باید توجیه بشه، نه به معنای اینکه تأخر به ما و تأخرون حالت سابقه داشته، اصالت و تأخر الحادث معناش این است که اول ظهر که شما میدونی وضو گرفتی، شک داری که آیا حدث قبل از ظهر تحقق پیدا کرد یا حدث بعد از وضوع شما تحقق پیدا کرد، استصحاب میکنید عدم تحقق حدث را الا بعد الوضوع، بگید من اول ظهر قطعا وضوع گرفتم و طهارت برام پیدا شد، شک دارم که آیا این حدثی هم که قطعا صادر شده آیا قبل از وضوع بوده تا من الان وضوع دار باشم، یا بعد الوضوع باشه که حدث بعد الوضوع و ایت کیفیت تحقق پیدا بکند موجب بطلان وضوع است. در این مسئله‌ای که ازش تعبیر میکنن به معلوم التاریخ و مجهول التاریخ، نظر امام و تقریبا محققین این است که اون زمانی که یقین به اون امر داره، اون زمان سر جای خودش محفوظ، نسبت به اون شیء مزادش و نسبت به شیئی که این رو نقض میکنه، شما عدمش رو استصحاب بکنید تا بعد الوضوء، برای اینکه فرض کنید اول صبح مسلم محدث نبودید، حالا شک یقین پیدا کردید که حدث حاصل شده، لیکن کی حدث حادث شده، قبل الوضوء یا بعد الوضوء، استصحاب بکنید عدم تحقق حدث را الا ما بعد الوضوء که عرض کردیم ازش تعبیر میکنن به اصالت و تأخر، ولو اینکه در این تعبیر قدری مسامحه هست، برای اینکه ما اصلی به نام اصل تأخر نداریم، تأخر اصلا حالت سابقه نداره که ما بخواییم استصحابش رو جاری کنیم. استصحاب راجع به عدم تحقق حدث الا ما بعد زمان الوضوء، وقتی که ما عدم تحقق حدث رو الا ما بعد الوضوء جاری کردیم، معلوم می شود که حدث بعد الوضوء بوده و وضوء باطله. یا بالعکسش هم همینطوره. بالاخره روی مبنای این که اگر تاریخ احد حادثین به طور کلی معلوم باشه و تاریخ دیگری مجهول باشه، استصحاب جریان پیدا میکنه و میکشد این مجهول تاریخ رو الا بعد معلوم تاریخ، و اصطلاحا هم عرض کردیم بهش اصالت و تأخر حادث میگویند. منتها این اصطلاحش نباید انسان رو فریب بده، چون تأخر هیچ حالت سابقه نداره و ما در شرع اسلام هم اصلی به عنوان اصالت و تأخر نداریم. این اصالت و تأخر همین استصحاب عدمه، نه اینکه یه اصلی در مقابل استصحاب و اصالت البراءه و اصالت الاشتغال به نام اصالت و تأخر در شرع ما وجود داشته باشد.
در نقل
رو بگید دیگه، بحث و حصولیه با تحقیقشو کردیم، در معلوم تاریخ هست جاری نیست، در مجهول تاریخ جاریه. و علت چمین است که اول ظهر شما میدونید که وضوع گرفتید، شک دارید که آیا حدث قبل از اول ظهر تحقق پیدا کرد یا بعدش، عرض کردم تأخر استصحاب نداره، اصلی هم نداره. استصحاب میکنید عدم تحقق حدث را الا ما بعد زمان الوضوء. وقت لازمه این که عدم یعنی حدث استصحاب بشه الا ما بعد زمان الوضوء، این است که وضوء شما باطله، و دلیلش همین است که حدث به عیت کیفیت تحقق، ولو فی حال نوم، این موجب بطلان وضوء خواهد بود. پس فرض اول مسئله فرض تفصیل و بین مجهول تاریخ و معلوم تاریخ. معلوم تاریخ رو میگیریم، مجهول تاریخ رو یا زمانه بعد از معلوم تاریخ میاریم و ترتیب اثر میدیم، بدون اینکه خود این یک اصل مستقلی باشه که ما روش تکیه کنیم. این فرع اول، انشاءالله فرع دویمش را پرداخت.